مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
زن و مرد، رابطه ها و ضابطه ها.
71 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. بدون مقدمه وارد بحث بشم، البته یک عذرخواهی از تأخیری که قابل پیشبینی بود و خدمت دوستان عرض کرده بودم که زودتر از این ساعت نمیتونم بیام، بدهکار هستم که همینجا در این حال عذرخواهی میکنم. درباره رابطه زن و مرد هم در قالب ازدواج، هم در قالب انتخاب همسر، هم در قالب انواع ارتباطهایی که ممکنه قابل تصور باشه، مثل ارتباط پدر و دختر، خواهر و برادر، یا ارتباط مادر با پسر، ارتباطهایی که در انواع از محرمیت‌ها ممکنه شکل بگیره، و هم در قالب ارتباطات اجتماعی که بین زن و مرد وجود داره، ابتدا باید به یک موضوعی توجه کرد که اساساً به این موضوع بی‌توجهی میشه. من نمیتونم اون موضوع رو کاملاً در این مجلس شریف مثل خیلی از موضوعات دیگه باز بکنم و در حد بضاعت اندک خودم هم نمیتونم توضیحات کامل در این باره عرض کنم، ولی دوست دارم توجه شما رو به این زاویه از دید در باره ارتباط زن و مرد جلب کنم. انشاءالله یه زمانی جامعه ما بسیار بازرفیت تر از این در باره موضوع ازدواج یا رابطه زن و مرد برخورد خواهد کرد، تو اون فضا خیلی شفافتر میشه در این باره صحبت کرد. همینجا عرض بکنم علتی که نمیشه همه چیز رو در باره رابطه زن و مرد به صورت شفاف گفت، فقط مسائل دینی و شریعت و حرمت‌هایی که در این باره قرار داده نیست. بخشش ممکنه تلقی بشه که دین مانع این هست که در این باره گفتگوی تام و تمام صورت بگیره، یا فرهنگ جامعه، فرهنگ سنتی جامعه ما که نسبت به این مسائل با یک نوع حیا و حجاب و نجابت برخورد میکنه. بلکه تلقی این هستش که لااقل اون حرفهایی که من طلبه عنوان گزارشگری از معارف دینی میخوام درباره رابطه زن و مرد بگم، نمیتونم راحت بگم، اینها دیگه موانعش خود دین نیست، بسیارش موانعی که در سنت ما در فرهنگهای بومی ما هم هست نیست، بسیار از موانعش در فرهنگیست که در جامعه ما از غرب آمده. من در طی کلمات خودم به این فرهنگ اشاره خواهم کرد که متاسفانه هنوز هم این فرهنگ حتی توسط رسانه های خودمون هم اشاره داده میشه و اصلا نگاه نمیشه که این فرهنگ چقدر خودش عامل سانسور کننده خواهد بود برای بیان بسیاری از حقایق درباره رابطه زن و مرد. فرهنگ مبتذل غرب زبانها رو، دهانها رو، اندیشه ها رو و نگاه ها رو بسته، نمیشه بسیاری از لطائفی که خدا در این رابطه قرار داده این لطائف رو دید، این لطائف رو ازش سخن گفت، اینقدر فضا رو آلوده کرده که تو این فضای آلوده رابطه زن و مرد معنا و صورت و روح زشتی پیدا کرده. دیگه نمیشه بهش نزدیک شد. یه مثال بزنم کمی تا قسمت دیرفت کسی میگفت خدا چرا در آیه قرآن مثلا فحش داده؟ گفتم کجا خدا فحش داده؟ اون اونجایی که خدا میفرماید که مثلا حمار یحمل و اسفارا، مانند خرامی که کتاب بارش میکرده. بهشون عرض کردم عوض میخوام خر در کلمه فارسی تو فرهنگ عامیانه ما فحشه و الا اسب چقدر محترمانه تره. انصافا بین کلمه خر و کلمه اسب چه تفاوتی هست؟ گفتم بالاخره اسب هم اگه به یکی بگن ناراحت میشه. گفتم آهو هم به کسی بگن ناراحت میشه؟ گفت نه آهو قشنگه. گفتم واقعا بین این دو تا جانور چه تفاوتی هست؟ ببخشید من این کلمات رو هم در هم چون تو فرهنگ ما بالاخره این کلمات کلمات قشنگ محترمی نیستن بازم اصخایی میکنم. خودم اگر خدا گفته بود اینها مانند آهوانی هستن که کتاب بارشون کرده شما احساس فحش میکردید؟ گفتم گفت نه. گفتم اون زمان این کلمه فحش نبوده. کما اینکه گاو رو هم اگر شما الان استفاده بکنید کلمه ایست که شبیه فحشه، ولی مثلا آهو فحش نیست. چرا؟ چون ادبیات عرفانی ما به چشم آهو پرداخته، غزلیاتی از آهوی گریزپا، از صیاد، از چیزهایی صحبت کرده که اصلا آهو کلمه لطیفی شده. عرفا آهو رو نگه داشتن اما کشاورزا نتونستن کلمه گاو رو در فرهنگ جای زیبایی بهش بدن. الان بزرگترین سوره قرآن سوره ایست که ترجمه فارسیش بخوای بکنی میشه کلمه گاو و اینو هیچ کس به کسی نعمه نمی کنه. همه فارسی زبان ها میگن سوره بقره، روشون نمیشه ترجمه فارسیش رو مطرح بکنن. اون زمان که کلمه گاو کلمه غیر محترمی نبوده، حیوان بوده که هزار جور برکت داشته و طبیعی است این طولانی ترین سوره رو به نام یکی از داستانهای قرآن که موضوع گاو بنی اسرائیل هست بنامن. خب این مثال دوستان من بگیرن و اتفاق ناخوشایندی که در فرهنگ جاری زمانه ما برای بار لبانی کلمه گاو یا بعضی از کلمات دیگه پیش آمده ببینن و بعد ببینن که بعضی از سوره های قرآن یا آیه های قرآن رو ممکنه تلقی به بی‌ادبی کنیم اگر به فارسی ترجمه کنیم. خب خیلی این مثال رو کش دادم تا پشت سر این مثال قایم بشم و بتونم اون حرف خودم رو بزنم. رابطه زن و مرد هم امر عزیزیست، هم امر لطیفیست، هم امر بسیار مقدسیست، هم امر بسیار معنویست. اما فرهنگ غرب این رابطه رو ازش چیزی ساخته که ما دیگه به عنوان یک امر غیر محترم داریم باهاش برخورد میکنیم و اینقدر این امر غیر محترم کرده همونجوری که اگر من بیام یک سخنرانی بکنم درباره یک کلمه‌ای که محترم نیست خود به خود بی‌ادبی. امروز همینجا من چند بار عذرخواهی کردم، می‌خواستم اون مثال خودمو بزنم. خیلی از حرف‌ها که درباره رابطه زن و مرد هست من می‌خوام اینجا مطرح بکنم باید همش عذرخواهی کنم و البته از ترس دوربین‌ها و میکروفون‌ها هم خیلی‌هاش رو نخواهم گفت. این به چه دلیل است؟ به این دلیل که از این زاویه که می‌خوام در مقدمه کلام خودم مطرح بکنم به مسئله رابطه زن و مرد نگاه نشده. این زاویه دی به موضوع رابطه زن و مرد رو فقط معرفی میکنم و ازش میگذرم به مسائل زمانه خودمون بپردازم. رابطه زن و مرد از حیث عرفانی و معنوی رابطه ایست بسیار لطیف، بسیار قابل بحث، بسیار قابل گفتگو. و من حتی متاسفم که عرفای ما در ادبیات قدیم رابطه زن و مرد رو از همه حیث نپرداختن. زیبایی زن برای مرد چقدر خدا رو به میان میکشیده، ذکر خدا، یاد خدا، رابطه عاطفی با خدا رو در این بار عرفای ما نیک کار کردن. و اینکه شما ببینید تشبیه میکنن به زلف یا به کمند گیسوی او، به مژگان او، به غمزه ها و اشوه ها و کرشمه های او، اینها همه معنادار هست. اینجوری نیستش که فقط زبان عرفان رو مجبور بودن از اینجور کلمات پر بکنن. یه رابطه دو سویه است. رابطه با خدا قشنگ بشه آدم به اینجور نظربازی ها هم خداگونه نگاه خواهد کرد به این جور نظربازی های بین زن و مرد هم آدم قشنگ نگاه بکنه، رابطه با خدا برای او تقویت خواهد شد. برای اینکه زیاد هم مبهم حرف زده باشن، در رؤیت کرشمه های زنانه، لطافت هایی که اون طرف برای مرد وجود داره، بخشی از اسماء جمالی حضرت حق قابل تجلی است و در قدرت مرد، صلابت مرد و برخی ویژگی های دیگر مرد بخشی از صفات جلالی حضرت حق قابل تجلی است و زن و مرد می توانند آیه ها و نشانه هایی باشند از خدا. اینها وسائل ترقی انسان میتونن باشن، اصلا این رابطه رو آدم جور دیگری میتونه بهش نگاه بکنه از هر حیثی. متاسفانه سخنان و مباحث عرفانی درباره انواع و اقسام رابطه زن و مرد، رابطه‌ای که در جامعه دارن، رابطه‌ای که بین انواع محرمیت ها هست، رابطه‌ای که در خانه و کاشانه به معنای ازدواج هست، تو انواع این رابطه ها از حیث معنوی و عرفانی اینقدر به این موضوع باید پرداخت تا یه روزی ما بتونیم در این باره صحبت کنیم چرا پیغمبر اکرم می‌فرمود من زنها رو دوست دارم. این چیزی که اگر یک جوان امروز بگه، البته با معنای عرفانی کلمه، اگر این رو بگه خب طبیعتاً اون متهم خواهد شد اول به چیز دیگری. وقتی متهم شد به چیز دیگری، یعنی این که اولا جامعه به بعد عرفانی این ارتباط نگاه نمی کنه. انشاءالله یه روزی جامعه ما به جایی برسی که خیلی از حساسیت های بی خود رو بذاره کنار، بشون راحت در این رابطه، در باره این رابطه سخن گفت. می دانید خداوند متعال هیچ وقت کار رو برای انسان ها تو عالم هستی انجام نداده، چیزی رو نیافریده که ربط نداشته باشه به تقرب انسان به خداوند متعال. همه چی رو ابزار تقرب قرار بده اگر ما اینجوری بهش نگاه کنیم. کار به جایی رسیده که نتیجه فرهنگ مسیحیت، فرهنگ یهودیت، فرهنگ دینهای تحریف شده آمده توی جامعه اسلامی و بعد نمادهاش رو ما گاهی از اوقات توی فیلم ها میبینیم، نماده هاش رو توی رسانه خودمون هم میتونیم مشاهده کنیم. یه جایی شیطان بخواد ظاهر بشه، شیطان به شکل زنی ظاهر میشه. خب این که دیگه فرهنگ قرون وسطایی مسیحیت رواج داشت، شیطان اصلا تجسم در زن پیدا میکرد، این قاعده قصه بود که خب ما اون زمان خیلی ناراحت شدیم، خب چرا این کارو کردید، چرا راه اون رو ادامه دادید، اینجوری ها نیست قصه. و بعد دیگه یه فیلم مذهبی بر این مبنا ساخته میشه که ماه رمضان مردم رو پر بکنه وقتش رو، و اونجا اصلا انحراف بد معنا میشه، عامل انحراف بد مصداقیابی میشه و نگاه ها تماما نتیجه تأثیر پذیری از فرهنگ تحریف شده ای که تو اون فرهنگ تحریف شده کسی بخواد خوب باشه دیگه جزئیاتش رو نام نمیبرن. کسی بخواد خوب باشه اول باید با زن ارتباط داشته باشه، زنی بخواد خوب باشه اول باید تصمیم بگیره که با مردی ارتباط داشته باشه. اون فرهنگ الان اومده غالب شده، چیزی به نام رابطه زن و مرد اولا بد است، بعد ثانیاً ببینیم اسلام چه راههایی برای خوب شدن این رابطه قرار داده و جواز این رابطه رو صادر کرده. انشاءالله یه روزی ما به این موضوع هم به عنوان موضوع معنوی نگاه بکنیم، و البته لازم است که به هر موضوع معنوی انسان درست نگاه بکنه. از بعد معنوی این رابطه که بگذاریم که قریبه جای سخنش هم نیست، بسیاری از سوالهایی که دوستان قبل از این جلسه تنگیر کرده بودن به من بدن که من با ذهنیت های بچه ها آشنا بشم، البته آشنا هستیم، مدام مشاوره ها و سوال جواب ها تو همین موضوعات معلومه و باش مواجه هستیم چه چیزهایی هست، ولی تقریبا توی قریب به اتفاق سوال ها که نگاه میکردم سوال از این دست وجود نداشت. کسی نپرسیده بود تو ده ها برگه‌ای که به من داده بودن از بررسی ها که این رابطه چه ربطی به رسیدن انسان به خدا داره؟ به معنای عمیق کلمه، به معنای عرفانی کلمه، وقتی که انسان یه لرزشی در قلب خودش در ارتباط با یک زن و مرد پیدا میکنه، این رو چیزی ما باید تحلیل بکنیم. این چرا تو وجود ما هست؟ آیا ما آن موقع حیوان شده این که این وضعیت برای ما پدید آمده است؟ آیا ما داریم به جهنم میادیم که این وضعیت داره ما پدیدام است؟ دل ما لرزیده است از واجهه با جنس مخالف؟ آیا هر نوع لرزه ای مورد قدر خداوند متعال است، مورد مهر خداست؟ خب اینجوری کسی نگاه نمی کنه. من میدونم نیاز جوانهای ما در این جامعه مذهبی بیشتر این هستش که به مسائل احکام رابطه زن و مرد بپردازن، نه به اسرار عرفانی. و همینجا حرفم رو با این کلام حضرت امام تموم کنم. حضرت امام میفرمود کسی احکام عرفان، احکام اسلامی رو، احکام شرعی رو بدون اسرار عرفانیش، بدون حداقل توجهی به ابعاد عرفانی اون احکام به دیگران بیاموزد، به دیگران آموزش بدهد، ترویج بکند، تعبیر شبیه به این دارن اگر اشتباه نکنم، خیانت به دین کرده. نماز رو اگه کسی بخواد یاد بده بفرمایید، حجاب رو بفرمایید، حج رو بفرمایید، نمیدونم حلال خوری ها رو، ابعاد عرفانی این موضوعات که احکام شرعی هستن بیان نکنه، این رو خیلی زشت نشون داده، به دین خیانت کرده. خب طبیعیه وقتی توی جامعه نماز بیروح شد بدون توجه به ابعاد عرفانی شد، حج بدون توجه به ابعاد عرفانی شد، کار خنده‌دار و زشت خواهد شد، یه دین زمخت و سرد خواهد شد. خوش مقدس ها فقط به درد این دین و این دین فقط به درد خوش مقدس ها و متحجرین میخوره. دوستان جمعه هایی که میان سوال میکنن احکام شرعی رو در ارتباط با وابطه زن و مرد به اسرار عرفانیش هم خواهش میکنن تراش نگاه بکنن، به نیاز جنسی خودشون توجه میکنن، به اسرار عرفانی این نیاز جنسی هم توجه بکنن. از یک طلبی صرفا نگه آقا خدا اینجا گفته بله یا نه، ما نماز رو باید با اسرار عرفانیش بگیم، نمیدونم مسائل مالی، مسائل سیاسی، مثلا الان میگه شما بهتر از هر کسی میدونید سیاست رو چیمونه میشه از عرفان جدا کرد. این مسائل هم از همون دست مسائل هستن. در مقدمه کلام اعلام کردم که رابطه زن و مرد از حیث معنوی، از حیث عرفانی قابل بررسی و مطالعه، و برخی از احکام دینی درباره رابطه زن و مرد الا و لابد قابل درک نخواهند بود مگر اینکه اسرار عرفانیش مشخص بشه. چرا یه خانوم بعد از اینکه طلاق گرفت باید یه مدتی صبر کنه بعد احیانا ازدواج دیگری انجام بده؟ چرا این گونه است؟ این چه ارتباطی با روح لطیف زن داره؟ این چه ارتباطی با کارکرد روح لطیف زن در امور عرفانی و معنوی دارد؟ چرا باید اذن پدر باشد؟ چرا خیلی از موضوعات دیگری که قابل تحلیله؟ من مطمئنم خانم‌های خوبی که در این مجلس حضور دارن، خانم‌های خوب جامعه ما، بدون حل مسئله عرفانی حجاب نمیتونن رابطه خودشون رو با حجاب یه رابطه قشنگی قرار بدن. همچنان که آقایون بدون حل مسئله عرفانی حجاب نگاه نمیتونن با معضل نظربازی های رایج کنار بیان. انشاءالله یه وقتی بحث بشه، وقت بشه که ما بگن آقا ما چارجویی برای نیاز جنسی یا نیاز عاطفی خودمون به خاطر چارجویی برای رفع نیاز عاطفی یا جنسی خودمون تو جلسه رابطه زن و مرد شرکت نکردیم، میخوایم به همه مسائل زن و مرد از حیث عرفانی نگاه کنیم، وقت بشه یه جلسه تشکیل داد تا آدم های خیلی فرهیخته باید بیان. احتمالا نوارهای اون جلسه هم قابل تشکیل زیاد نخواهد بود، چون فرهنگ جامعه ما نمیپذیره. فرهنگ جامعه ما الان مطمئن باشه که فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگی است آمیخته از فرهنگ مسیحی، فرهنگ سنتی ایرانی و فرهنگ اسلامی، یک ملغمه است خصوصا در موضوع رابطه زن و مرد که انشاءالله رو به شفافیت و به رابطه عالی که خدا توصیه کرده به بندگان خودش برسد. اما بعد در دو بعد دیگر رابطه زن و مرد، یکی از بعد عاطفی دوم از بعد مادی که اجازه بدید کلمه جنسی رو من به کار نبرم، چون این کلمه مثل همون کلماتی که گفتم انقدر غیر محترم شده، دیگه میگم بعد مادی. بعد مادی نه پول به هم دیگه بدن، بعد مادی همون بعدی که اسمش نمی برم که تابلوها البته دیدم توی راه های دانشگاه گذاشته بودم و کم بوده بود دیگه، یکم غلیظش بکنم دیگه ما دیگه جایی دیگه رو سر محمد رو بلند بکنیم که فلانی در باره مسائل اینها صحبت میکنم. از دو بعد مادی و عاطفی به این رابطه نگاه بکنیم، رابطه زن و مرد. این دو بعد عاطفی رو و مادی رو من باید ابتداعا یه اشتباهاتی رو ازش برطرف بکنم. در بعد عاطفی رابطه زن و مرد یک اشتباه بزرگ بین المللی رخ داده و اون این استش که نیست بین زن و مرد خدا جاذبه ای قرار داده است و خودش در قرآن فرموده است و جعل بینکم مودت و رحمه، مودت مهربانی کردن، مودت میدونید با محبت فرقش چیه؟ محبت اینکه با چشم منتقل میشه، مودت با زبان ابراز میشه. بین ما و اهل بیت مودت خدا واجب کرده، یعنی رسیدیم به امام زمانمون باید بگیم فداست بشن، نباید نگاه بکنیم بگیم خب محبت ببین در چشمهای من موج میزنن، مثل ماست همینجوری بایستیم به امام حسین که میرسیم سینه میزنیم، به سر رو میزنیم، فریاد میرسیم، فریاد میزنیم. خدا بین زن و مرد مودت قرار داده. این دو تا معنا داره، یکی این که زن و مرد اگر به هم دیگه محبت پیدا کنند حتما به هم ابراز خواهم کرد، یعنی نوع محبتی که خدا قرار داده توش فدات بشم و الی آخر امور دارد، و هم این که اگر بین زن و مرد رابطه برقرار شد اینها باید به هم محبتشان را ابراز کنند. در روایت داری که زن و مرد باید قربون صدقه هم دیگه بدن و باید ابراز کنن، مثل ماست به هم دیگه نگاه نکنن، این باید دیگه فراد بشن تو خسته نشدی بنا اون حرف دیگری نامه از امام رو که از این قربون صدقه ها برای همسر مکرمشون دارن حتما ملاحظه فرمودی. اینا سفارش های دینه، نه که همینجوری با هم ارتباط خشک و سرد داشته باشن. رابطه عاطفی بین زن و مرد از جنس محبت ابراز شدنی است، از جنس محبتی است که باید ابراز بشود و با ابراز تقویت بشود. لذا همینجا یه گوشه من یکی از اون مسائل رو جواب بدم. مثلا بعضی وقتا محبت یک کسی تو دل آدم میفته، کارش هم نمیشه کرد. حالا این محبت رو وقتی که میبینی طرف از جنس مخالفه، تا وقتی ابرازش نکردی، تا وقتی این محبت رو تقویت نکردی در دل خودت، این محبت رو حتی به معصیت نکشوندی، این چیز بدی نیست. بالاخره محبت میفته، نمیشه به این دلیل طرف رو اعدام کرد یا طرف خودش رو اعدامی تلقی بکنه. حتی فرمودن اگر کسی محبت کسی که دلش افتاد، فرمودن در روایات فرمودن و بعد پرهیز کرد از ابراز نابجا، از میدان دادن نابجا، از اشد آمدن نابجا، از الی آخر، این در مقام شهدا وارد صحرای محشر میشه و یه همچی رفعت مقامی داره. محبت اگر در بین زن و مرد بخواد شکل بگیره، ابراز شدنی این محبت و باید هم ابرازش کرد، هم توصیفی هم توصیفی. منتها این محبت اخیراً با یک کلمه به نام عشق اشتباه شده. عشق هم در معنای عرفانی خصوصا تو زبان فارسی رواج پیدا کرده و عشقی که معناش این است که عاطفه‌ای که بیاد تمام دل انسان رو تسخیر کنه، مصداقش یا مصداق اتمش رابطه عاطفه بین زن و مرد قرار گرفته و بعد این عامل بزرگ تولید بزرگترین نفرت‌ها و بزرگترین بحران‌ها و استرس‌ها در رابطه زن و مرد قرار گرفته. چرا؟ اولا من به شما بگم انسان ظرفیتی داره که به ادبیات عرفانی مراجعه کنید تو زبان فارسی و اون ظرفیت میگن عشق، به ادبیات قرآنی نگاه بکنید بهش میگن اشد و خوبن، یعنی شدیدترین محبت. این شدیدترین محبت‌ها هیچ وقت بین دو تا انسان به صورت معمولی و عادی شکل نمیگیره. خودمون چه عذیت چه خودمون سر کار. هیچ وقت رابطه زن و مرد ظرفیتش در بهترین صورت عاشقی، در بهترین صورت عاطفیش به جایی نمیرسه که بالاترین هیجان محبت رو ایجاد بکنه. چه امکان نداره این ظرفیت رو برای رابطه زن و مرد میشه قرار داد. الان تو بین زن و مرد میتونه رابطه ببینه، رابطه بسیار پر محبت که برای هم بمیرن، برای هم گرم بشن، برای هم لرز کنن، برای هم. ولی آقا تو عشق رو نفهمیدی هنوز یعنی چی؟ اون عشقی که میگه به تیغم گرزند دستش نگیرم و اگر تیرم زند منت پذیرم، اون عشقی که برمیگرده میگه گر از درت برانی و نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارم، این عشق رو چجوری میشه اصلا حالا تصور که تو رابطه زن و مرد برقرار کرد؟ مثلا مرد بیاد خونه به خانم خودش بگی که الان تو اروپا اینجوری شده، اونا خودشون هم اعلام کردن که اونجا ببخشید من این مثال بزنم و شما هم بازم ببخشید دیگه، من حالا البته خیلی از حرفا نمیزنم، این وضعیت زنهای اروپایی رو بحران زده کرده و حتی که 70% دخترهای آلمانی علاقه دارن با پسرهای ترکیه که مهاجرانی هستن برای کشور آلمان ازدواج کنن، آمار گرفتن آیا این به دلیل گرایش به اسلام بد دارن؟ نه، به دلیل این که دختران آلمانی میگن که این چرخی ها غیرت دارن و ما دوست داریم مردم اون غیرت داشته باشن، یه علامت محبت میبینیم و این علامت محبت مرده در کشورهایی که به قول خودشون دارن خیلی لارج با قصه برخورد میکنن. رابطه زن و مرد در عاطفی ترین شکلش اصلا اجازه نمیده که اینجوری بگه رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد، بناس من برای تو بمیرم و الا تو به هر کسی نگاه بکنی من حرف ندارم. اصلا رابطه زن و مرد قابلیت این حرف رو نداره. رابطه زن و مرد اینه که هر دوتا برای هم باشن، با هم باشن، اما انسان یک ظرفیت داره به نام عشق که میگه ببین بناس من فدای تو بشم، اصلا تو من نگاه نکن، دوستت رو بسکن برو، تو اصلا بزن منو، به تیغم گردنی دستت نگیرم، اگر تیرم زنی منت پذیرم. این هم اصلا عشقی که ما در ادبیات فارسی میبینیم تو رابطه زن و مرد امکان تحقق نداره، تو هیچ کجای عالم تحقق پیدا نکرده. چرا؟ تو برخی از حادثه ها قصه سازی بکنی. چرا؟ مثلا تو فیلم تایتانیک یه دفعه یه شرایطی پیش میاد که اون شرایطی برای اون فداکاری بکنه. اینجور فداکاری ها غیر از زن و مرد جورای دیگر هم هست، یه پلیسی میتونه برای یه بچه اینجور فداکاری رو بکنه، این اصلا اون رابطه عشقی رو هم نمیخواد. ولی کلمه عشق چیکار کرده؟ چه فجایعی رو اینجا رخ داده؟ اونها رو عرض بکنم ببینید چه آسیب‌هایی رسونده تا بعد رابطه عاطفی زن و مرد رو بیان بکنیم که چه جور رابطه‌ای هست. ابتدا آسیب‌زدایی بکنیم از این وضعیت وجود آمده و من خدمت شما عرض بکنم صحیح نقش صهیونیستا بوده تو فرهنگ مسیحیت، تو فرهنگ ما جوامع گیوم این وضعیت رو پدید بیارن که ما مفهوم عشق رو یعنی عالی‌ترین نوع عاطفه رو در کجا ببینیم؟ در رابطه بین زن و مرد ببینیم، خلاصش هم بکنیم، تجلیش بدیم در رابطه جنسی. و نتیجه چی میشه؟ اولین نتیجه این که شما در رابطه بین زن و مرد بالاترین عاطفه رو انتظار داشته باشی این است که معمولا در مقام برقراری ارتباط دچار اشتباه میشید. خیلی ها هستن رابطه عاطفی بین زن و مرد رو محل ارضاء کمبودهای عاطفی خودشون میکنن. بنده به اندازه سالهای دانشجویی شما که نه، به اندازه سالهای از ابتدای دبیرستان شما تا حالا چون که کم کم دارم تیر میشم، در مقام مشاوره مواجه شدن با جوانهایی که انتظارات نابجای عاطفی از شریکشون، از همسرشون، حتی عذر میخوام از رفیقشون، از رفیقشون دارن، انتظاراتی که ناشی از کمبودهای عاطفی است تو خونه داشتن. حالا همه این کمبودهای عاطفی رو از رفیقه خودش، از همسر خودش انتظار داره و بعد چه بحرانی ایجاد میشه؟ در مقام انتخاب دچار انتخاب عدولانه میشه، دوچار انتخابی کسی میشه که اصلا اتفاقا مورد پسند اون نیست، اتفاقا مورد پسندش نیست. بابا تو اون یک فرد مورد پسند دستتون نیست، عمر باش زندگی کنی، لذت ببری، بتونیش عشق ببرزی. چرا دوچار اشتباه در انتخاب میشه؟ به خاطر کمبودهای عاطفی که داره. اولین جرقه های عاطفی آتشی به وجودش میزنه که انتخاب اشتباه. دومین آرزش اینه که اولین جرقه های نامرادی موجب تنفر میشه. من نمیدونم مردهایی که میتونن یک رابطه عاطفی با زنی برقرار بکنن و بعد اون رو به دور بندازن، به دور انداختن رو معناش کن بله ممکنه کسی رابطه برقرار کنه، بعد جدا بشن تو شرایط معقول و منطقی، اما میتونه اون رو به دور بندازه. چیزی که مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان رفته بودن شیوه بخشی شده در اونجا و شما خانم‌های زیادی می‌بینید که به دور افتاده اند. یا حتی تو زندگی مدرن غربی به شدت اینجوریه. این چه جور رابطه حیوانی است که انسان با دیگری میتونه برقرار بکنه؟ چرا این اتفاق صورت میگیره؟ بنده توی کشورهای اروپایی تا آمریکای لاتین رفتم و خیلی از اونها میگن خانمها بعد از اولین ارتباطهایی که البته اشتباه میکنن و فکر میکنن این رابطه ها عشقی هست شروع میکنن و از که تو قطع میشه، معلومه اولین رابطه ها همیشه قطع میشه تو قطع، بعد شروع میکنن به انتقام گرفتن از جنس مخالف. من دیگه طبیعتا ادب رو حفظ میکنم و اون انتقام گرفتن که یک شیوه رایجه، یک بحران عمومی و فراگیره، اونو عرض نمی کنن. چرا تو خانواده های مذهبی خودمون بگم چرا رابطه های زن و مرد باید سرد بشه؟ ما یکی از کشورهای با آمار بالای طلاق باشیم، چون علکی اینا از همدیگه انتظار عشق دارن. عشق یعنی چی؟ آقای دوتا باید باید هم دعا بشن، برای همدیگه دل لرزه پیدا کنن، هیجان محبت بگیرنشون، گرم بشن، وفادار به هم باشن. اما خواهش میکنم برای هر لفظی یه معنایی بگذارید. اگر عشق یعنی شدیدترین محبتی که قلب انسان رو میتونه احاطه بکنه، پس این نمیشه بهش گفت عشق. اگر این عشقه یه کلمه دیگه بگذاریم برای عشق، که اون وقت زن و مرد وجودشون گرم بشه به یک عشق مشترک، که عالی ترین نوع ارتباط اینه، جفتشون یه چیزی رو دوست داشته باشن در حد پرستش به اون عشق ببرده. ما شما این دوتا علاقه شون هم چه خواهد شد؟ خوبی آفت تصور اشتباه در باره رابطه عاطفی و عشق قرار دادن نام این رابطه این است که توقعشون از هم زیاد میشه، از هم زود متنفر میشن، اصلا بدون دعوا از هم زده میشن. میگه ببین من رابطه با تو سرد شده، عادی شدی برای من، باید تو عادی شدی بزرگترین جنایتکار آدم هستی، هستی بزرگترین مانع من هستی برای لذت بردن، چون من با تو به خاطر هیجانش ارتباط برقرار کردم، هیجانی که با عشق اشتباه گرفته بودم. بین زن و مرد رابطه عاطفی برقرار میشه، اما کاش یک نمایشی داشتیم از یک ازدواج، از یک رابطه عاطفی متعادل برای دو تا آدمی که کمبود محبت ندارن و عشق رو جایگاهش اشتباهی نگرفتن و انتظار زیادی از عاطفی همدیگه ندارن. و بعد می‌دیدیم اینا چقدر زیبا همدیگه محبت دارن و چقدر زیبا لذت می‌برن از این محبت و چقدر مایه آرامش همدیگه هستن. شما داستانی رو جایی خوندید که همچی عشق رو معنا بکنه برای شما؟ رابطه زن و مردی که در اوج محبت هستن اما محبتش رو با همدیگه اشتباه نگرفتن با مفهوم عشق، که یا همه یا هیچ، یا تو الان عشق من رو تأمین میکنی یا کوچکترین عیبه های تو رو ازش نمیزنن، یا حتی تو بی عیب هم باشی از تو تنفر پیدا خواهم کرد. اینها چیه آدمایی که همدیگه محبت دارن؟ این اولین اشتباه. جنایت کارترین آدم ها هم در این زمینه، جنایت کارترین درمان ها هم در این زمینه فرهنگ مرحب قدیه. خواهش میکنم باید تو قدر چیزی از عشق باقی مونده؟ چرا گاهی از اوقات همجنس بازی در قرب اینقدر بازار پیدا میکنه؟ چرا زندگی ها در غرب اینقدر سرد و توأم با تنهایی شده؟ چرا اصلا تحلیل ها نسبت به ازدواج و رابطه همسری خیلی از اوقات در حد نیاز مادی پایین کشیده شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ اونا که بیشتر از هر کسی دم از عشق می‌زدن، اونا که بیشتر از هر کسی ترانه های عاشقانه می‌خوندن، اونا که بیشتر از هر کسی رابطه این دوتا رو عاشقانه تلقی می‌کردن، چرا عشق بینشون رواج پیدا نکرد؟ این اشتباه اول. ما یک عاطفه‌ای، یک محبتی که حتی باید ابراز بشه بین زن و مرد می‌دانیم، اما خواهش می‌کنم قبل از ازدواجتون کمبود محبت‌های خودتون رو یکجوری سامان بدید و الا بعدن یه دفعی با یه ذره محبت خیلی داغت میشه، بعد این محبت تازگیش که برطرف بشه خیلی یه دفعی یخ میزنه تو زندگی، در هر دو صورت برات بحران میشه. چه ایرادی داره انسان همسری پیدا بکنه؟ اتفاقا من به شما بگم خانوم ها تو این زندگی مسلط‌تر از آقایون هستن. خیلی وقتا خانوم ها چون تو خانه معمولا به دخترها بیشتر محبت میشه و البته باید هم بیشتر محبت بشه، مسلط‌تر برخورد میکنن. این که مسلط‌تر برخورد میکنن گاهی از اوقات قدرت انتخاب بهتری هم دارن. یه خانم دانشجوی به من میگفت، یعنی کسی که باهاش نامزد بود و بنا بود با هم ازدواج میکنن و رفته بود خانهشون، میگفتش که ایشون حرف شما رو گوش میده، خواهش میکنم شما باشون نصیحت کنید، ایشون داره رابطه رو به هم میزنه، خانواده هم میدونن، رفتی و صحبته اولیه شده، خودش من گفته نه خواهش کنم من نمیتونی با هم زندگی کنیم. شما نصیحتش کنیم ما هم حالا اون زمانی که وقت مشاوره داشتیم اینا گفتم باشه. ایشون اومد دفتر نهاد و گفتم خب خانم شما ایشون تو بچه خوبیه. آقا ایشون داره من میگه من عاشق تو هم، من میمیرم برای تو، این اینجوری تند الکی من فضیلتی ندارم، شلوغش میکنه، من میدونم این پس فردا سرد میشه، این تمام کمبود محبت های خانوادگیش داره میاره، پس فردا من یه رفتار عادی دیگه نمیتونم به این بکنم. شما میدونید کسی که غریقه بخوام نجاتش بدن باید مواظب باشه، این کسی داره غرق میشه شنا هم بلد نیست، ناجی رو نکشونه ببره زیر آب. اون آقا این مثل کسی غریق نجات رو خفه میکنه زیر آب، از ترس و هولش میدونه هم برخورد میکنه. یا عجب هم به هوشمندانه این داره میزنه، میگو خب بله ما هم محبت داریم، دوست داریم، اما این حرفه یعنی چی؟ من بدون تو نخسته میتوانم بگیشم او چقدر تو ندید بدید، یه دل گنجشکی کوچولو داره، یه ذره محبت و وقتی دوست داره قش میکنه مثل نونه مورچه ای که یه ذره دیوار آب ریزی میگه وای سونامی اومد، دید مطبوعاتش رو مورچه ها میگن سونامی اومد، او سونامی نیست، یه ذره آب رسه اینجا. رابطه عاطفی بین زن و مرد رو باید معقول نگاه کرد. دیدید تو محیط های ما چقدر زشت تعبیر میشه، فهمیدی چی شده؟ چی؟ فلانی عاشق فلانی شده، خب فلانی به فلانی علاقه پیدا کرد، حتی میخواد فلانی بخوردش، خب فلانی خواهدی راحت باش میخواد با هم زندگی کنم، لا نمیخواد اصلا با هم زندگی کنم، علاقه من شده بهش، راحت هم باش برخورد کن. رابطه عاطفی رو یه دفعه در رابطه بین زن و مرد بدجور محور قرار ندید، زیادی ازش بار نکشید، این رابطه عاطفی رو زیادی ازش بار نکشید، وقتی زیادی بار رو دوشش گذاشتید خیلی زود زمین خواهید کرد. این یک بخش ماجرا در بعد عاطفی که بین زن و مرد وجود داره، و اما در بعد مادی که بین زن و مرد وجود داره که البته در این باره من زیاد سخن نخواهم گفت، شما بدونید تأمین نیاز مادی بین زن و مرد یک معصیت و زشت رفتاری بزرگ نیست و کلام در این باره تمام. اصلا نیاز جنسی ابراز کردن رو بعضی ها جرم تلقی میکنن، نیاز جنسی آقای نیاز جنسی برو خجالت بکش، نیاز جنسی ابراز کردن میتونه بی ادبانه باشه، ولی نوع مؤدبانه شو شما میتونید جایی پیدا کنید؟ میدونید اسلامی چیزی تو همین مایه ها بهش نگاه میکنه مثل نیاز بس خوردن مثل نیاز به آشامیدن. جوانها وقتی بهشون گفتیم نیاز جنسی داشتن معصیته، واقعی وقتی میگیم نیاز جنسی داره میگه خب پس من یه معصیت، یه کافر مطلق هم میگه، یه کافر حربی هستم، الان چقدر از چشم خدا افتادم. حالا آقا شما چرا اصرار دارید نگاه ما رو به نیاز جنسی نگاه متعادلی قرار بدید؟ خب من همونجور که نتونستم خود نیاز جنسی رو کاملا تشریح کنم، نمیتونم دلیل این رو بگم که چرا باید نگاه متعادلی بشه، نگاه معقولی بشه. اینقدر برکات داره، اینقدر تعادل در جامعه ایجاد میکنه که نگون و نپس. و اقلا جزئیات نیاز جنسی، نیاز جنسی خانمها از چه مقوله است، نیاز جنسی آقایون از چه مقوله است، کی توی این وسط میانداری میکنه و مدیریت میکنه، مدیریت توسط آقایون به چه شکل، مدیریت توسط خانمها به چه شکل، اینا رو الان باهاش درست برخورد بکنه. بدتر در بدتر اینه که رابطه عاطفی رو در موردش زیاد خواهی یا زیاد گویی بکنیم و بعد او رو آمیخته بکنیم با معصیتی که نامش نیاز جنسی است، دوتا چی از آب در خواهد و معصی چی؟ علکی علکی گروه گروه آدم ها رو بیدیر میکنن، آدم ها دچار معصیت و گناه زدگی خواهند شد و بعد اناب سامانی که البته در این باره زیاد میشه صحبت کرد. اگر من میخواستم در باره رابطه بین زن و مرد صحبت بکنم به عنوان همسری که الگوی یک رابطه ایست که در بقیه روابط هم قابل رؤیت هست، میام به اختلاف زن و مرد در این دو رابطه اشاره میکنم و میگم جوانها وقتی میخواد تصور بکنید پیش خودتون رابطه زن و مرد رو، وقتی میخواد تعریف بکنید این رابطه رو در مقام ازدواج یا در مقام هر گونه رابطه ای، اول به اختلافهای زن و مرد در مقام ارتباط توجه بفرمایید. به این اختلاف که توجه کردید یک کلید طلایی دستتون میاد، بچه دار بشید، بهترین بچه ها رو به جامعه تحویل خواهید داد، ازدواج کنید، موفق ترین ازدواج رو خواهید داشت، بالاترین بهره ها رو از ازدواج خواهید برد و بعد دو تا مسئله بسیار عالی. به زیباترین شکل نیاز جنسی در این رابطه برطرف خواهد شد و به زیباترین شکل رابطه عاطفی در این ارتباط بین زن و مرد تأمین خواهد شد. یک کلید طلایی وجود داره در اختلاف بین زن و مرد که من این کلید طلایی رو با تمام جسارت عرض میکنم، این کلید طلایی رو که فرهنگ غرب سعی کرده دفنش بکنه و این همه بدبختی به جان عالم آورده. مسلمان ها هم گاهی از اوقات مرعوب و ترسو و بزدل از فرهنگ غرب، مسلمان ها گاهی هم لباس های ما این اختلاف رو میان پنهان میکنن و به بهانه مساوات زن و مرد، ارزش زن و مرد داره با هم دیگه مساویه، هر دو انسان هم، اما این یه سری نیاز ها داره، این یه سری نیاز های دیگه، این نیاز رو میان پنهان بکنن که کلاس برای اسلام بگذارن، بگن اسلام هم بین زن و مرد فرق قائل نیست. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بسیاری از احکام دینی رو تو نمیتونی تقدیم کنی، نه نمیتونی تقدیم کنی، بچه ها بد بار میان تو خونه ای که این کلید طلایی وجود نداره. بنده بعضی وقتا برای خیلی ها باور نمی کنی، خیلی از جوان ها، خیلی از آدم ها فکر میکنن که من علم غیب دارم، تو مشاوره که میام چند تا مشکلشو میگه، میگم شما مادر بابات اینجوری رفتار میکنه، میگه آره چطور آجا محکوز فهمیدی، میگم اینجوری میگه، اینجوری میگه، آره آره آره. این کلید طلایی اگر قفل گره های ارتباط زن و مرد رو باز نکنه، تمام آثارش تو بچه ها دیده میشه، شما تو خود میتونیم الان محاسبه کنید. این کلید طلایی اگر نبود بیدینی رواج پیدا میکنه، بچه ها بعد بار میان، انسان ها دچار کمبود محبت میشن و بعد دو تا اتفاق خیلی شوم میفته. مگه رابطه زن و مرد ابعاد عرفانیشو میذاریم کنار؟ مگه نباید نیاز عاطفی رو برطرف بکنه. رابطه زن و مرد مگر نباید نیاز جنسی مادی رو برطرف بکنه؟ اگر این کلید طلایی نباشه، نه نیاز جنسی به خوبی برطرف خواهد شد. وقت مردها بعد از ازدواج باز هرزگی خواهند کرد، زنها بعد از ازدواج باز دچار بیماری های اعصاب و افسردگی خواهند شد. از یک دکتر متخصص اعصاب پرسیدم، گفت اکثر خانوم ها دچار اینجور بیماری های عصبی میشن که از سن 30-35 سالگی به بالا تا 45 سالگیه و همه این قرص ها رو مصرف میکنن و ما هم این قرص ها رو بهشون میدیم. چرا؟ چون زن در اون سن کم کم داره برخی از قوای خودش رو از دست میده، برخی از زیبایی رو از دست میده و احساس ناامنی میکنه و احساس میکنه این مرد اینا رو بی‌وفاست. چون این کلید طلایی معمولا به کار برده نمیشه و بعد مردان هم طبیعتا وقتی تو این کلید طلایی، تو این قاعده طلایی حرکت نکنن، لذت نمیبرن از زنش، هرزگی میکنن. این زن هم از این مرد لذت نمیبره. اگر زن هم هرزگی نکنه، نجابت داشته باشه، بالاخره دچار افسردگی که خواهد شد. تا حالا بحث ها دوستان فهرست رو دارن تا به این کلید طلایی بپردازن و بعد وقت نیست، باید سوال و جواب بکنیم. یه مقدار سوال های شما ببینیم قفل زبان ما رو باز میکنید. در بخش اول عرض کردم این رابطه یک ابعاد عرفانی داره که خواهش میکنم یه وقتایی فرصت بگذارید به ابعاد عرفانیش فکر کنید. اونم اون یه بحث. بعد گفتیم این رابطه دو بعد عاطفی و مادی داره. در بعد مادی مبالغه ای شده است در معصیت تلقی کردن نیازهای مادی. من بعضی از امور رو به شما خدا شده جرأت نمیتونم بکنم بگم. برطرف کردن نیاز جنسی در بعضی از شرایط که توضیح نمیدم در بسیاری از موارد ثوابی داره که این ثواب برای خوردن و آشامیدن نیست. توصیه هایی به کنترل خوردن و آشامیدن شده که این توصیه ها برای کسانی که امکان حلالش رو دارن، این توصیه ها برای اونها نیست. حالا من چی گفتم؟ مثلا چی معلوم شد چی گفتم؟ نیاز در بعد مادی رابطه زن و مرد، نگاه افراطی معصیت بارانه ای که بهش میشه باید تعدیل بشه. در بعد عاطفی نیاز افراطی و زیاد روانه ای که بیشتر ناشی از حمود محبت هاست باید برطرف بشه تا این رابطه معقول شکل بگیره. تا باز رابطه معقول شکل بگیره، این کلید طلایی رو ما هدیه میدیم به زوجهای انشاءالله از این به بعد جوان. این زوجه ها میتونن در مقام انتخاب همسر هم با این کلید نگاه کنن، در مقام گفتگوی اول ازدواج هم با این کلید گفتگو کنن. هر کدوم به خودتون هم مراجعه کنید. البته این کلید به درد انواع اصحاب ارتباط ها میخوره که توضیح مفصلش بماند. اون چیه؟ اون نیستش که مرد از زن چه انتظاری داره، زن از مرد چه انتظاری داره. پاسخ به این سوال یکسان نیست. نمیتونیم بگیم مرد از زن انتظار داره که زن او رو دوست داشته باشه و بعد بگیم که زن از مرد انتظار داره که او رو دوست داشته باشه. اگر بخوام دقیق کلمه رو توضیح بدیم، خواهش میکنم مردان جلسه دقیق نگاه کنم به فطرت خودشون. فارغ از بسیاری از انتخابهای فرهنگی و تحمیلها و احیانا ارسایی که به اون رسیده و خانمهای جلسه هم همینطور، زن دوست داره توسط یک مرد مورد محبت قرار بگیره. محبتی که هر چقدر بتونه قلبش به اون محبت مطمئن باشه. نتیجه این محبت هم چیزی جز نوازش انصافا نیست. ولی مرد از زن انتظار داره که مورد اطاعت قرار بگیره، اون هم اطاعت صمیمانه. در این صورت هست که مردی که فرمانده حقوقی است و زنی که فرمانده عاطفی است در کنار هم دیگه به تعادل میرسن. بذارید توضیح بدم. مادر به بچه ها باید بگه از پدر خود اطاعت کنه. عالی ترین تعادل در این خانواده شکل میگیره. بچه ها بدون تربیت و تعلیمات مذهبی خاص به متعادل ترین وضعیت و به اوج خلاقیت و شکوفایی میرسن.
و مادر که به بچه ها گفت از پدر اطاعت کنید، پدر به بچه ها بگید به مادر محبت کنید، پدر به بچه ها بگید که مبادا دل مادر بشکنه، مادر به بچه ها بگید مبادا غرور پدر بشکنه. اینا همش تعابیر مختلف اون کلید طلایی است. زن باید غرور مرد رو حفظ بکنه، مرد باید عاطفه زن رو حفظ بکنه. بازه چه صورت در میاد؟ آقا گاهی از اوقات زنها خیلی هوشمندترن برای مدیریت کردن، حتی آقای خانم خودش وزیره مثلا، وکیله، آقاشون اینجوری نیست، آدم ساده ایه. در رابطه این که با هم دیگه دارن دید، پادشاهان قدیم خودشون بعضا حالو بودن اما یه وزیر و هوشمندی داشتن، این وزیر و هوشمند چیزی بلد بود اقتدار پادشاه رو حفظ بکنه و در این حال پادشاه رو اداره بکنه. زن زیرک زنیست که اگر خواست مردش رو هم حفظ بکنه و اداره بکنه، مرد رو در موقعیتی از سلطنت قرار بده، یه سلطنت خوشگل قشنگی که تو خونه تعریف میشه، آنه این پس من رو بسر من بگید فلانی گفت مرد سلطان است. یه تئاتر افسانه ای داریم ما توی نوروز، سلطنت های 15 روزه نوروزی توی کردستان و بعضی جاهای دیگه تئاترش اجرا میشه، یه نفر به مدت 15 روز میشه پادشاه، بعد داستان های اتفاق میفته. این پادشاهی یه پادشاهی عاطفی قراردادی خاصی است. زن و مرد اینجوری هم رابطش رو با هم دیگه توضیحش رو کامل تر بکنم. بسیاری از اوقات دخترها هم به ارتباط با پسرها میدن، بذارید این مقدمه رو بازم قبلش بگم، هی میخوام خلاصه بگم اینا فشرده میشه. زن دو تا نقش رو برای مرد بازی میکنه، اینها هم تعابیر دیگر از همان کلید طلایی است، و مرد هم دو تا نقش رو برای زن بازی میکنه. زن در ارتباطش با مرد گاهی حکم مادر این پسر را دارد و گاهی حکم دختر این پدر را دارد. زن و شوهر تو رابطه های آزاد هم نگاه بکنی همیشه یکی از این دوتاست، بلا بحران هست، بلا از طبیعت خوش و خالص من لذت دیگه نمیبرن. گاهی زن دوست داره مثل یه مادر نوازشگر این مردی باشه که حتی ممکنه خوش مستنه طرف باشه ازدواج کرده با هاش دوش رفتید شده هر چی، من اصلا نمیخوام دین رو اونجا به کار وسط بیارم، مسائل شرعی رو میخوام وسط بیارم، میخوام به اختلاف طبیعی اشاره کنم. و بسیاری از اوقات این که گفتم بذارید این مقدمه قبلش بگم قرصش همین بود، بسیاری از اوقات دیده شده دخترانی که دلرحمیشون اومده رابطه با این پسر برقرار کردن، بیشتر از اینکه تشنه محبت این پسر باشن، خواستن به این پسر محبت کنن، دیدن این پسر تقاضای محبت میکنه، اون حس مادری زنانش جوشیده، رفته با اون ارتباط برقرار کرده. ما دیگران اسم این فساد یا هرچی میخوام بگذارن در محدوده شهر بوده یا نه، اینو خواهد کنم برچش رو بردن بکنیم. میدونید دلش برای اون میسوزه. من خواهش کنم پسرها هم رنگی نکنن، خانمها که تو این درسته هستن دیگه اینا فهمیدن، نه بالاخره دختران مردم منحرف بکنن با این که یعنی حس مادری شما تحریف بکنن، میاد من نوازش میکنه، دلش نمیاد دل منو بشکنه. گاهی زنان نسبت به مردها چه احساسی دارن؟ یک احساس مادری برای نوازش. گاهی هم دوست داره همین زن دختری باشه برای اون، و اون جای پدر خود میبینه که پدر این دختر رو مورد نوازش و محبت خودش قرار بده. اصلا نمیشه مساوی تلقی کرد رابطه زن رو با مرد. مرد چه رابطه ای با زن داره؟ گاهی از اوقات همین وضعیت شما برعکسش رو بگیرید. گاهی از اوقات مرد دوست داره مانند پدری که دختر خودش رو اداره میکنه فرمان بده، و گاهی مثل یک پسری تمنای محبت و نوازش از این مادر خودش رو مادر خودش داشته باشه، اما ممکنه همسر حتی کم سن‌تر از خودش باشه. اینقدر اختلاف ها که وقتش نیست بین برای آدم های 30-40 ساله حتی بوده که من گفتم چرا شما مثل مادرشون باشون برخورد نمی کنید؟ یعنی چرا شما مثل مادرش؟ یه بابا این بچه هست، این نمین ریسک بیل داره، این نمین محاصل استفید شده، این بچه هست، این گاه دوست داره زیر بسن بچه ای تو برخورد بکن. به این روش رو اضافه کن، فقط از اون مثل یک دختر بچه تقاضای محبت بکن، ببینید به چه تعادلی می‌رسید. اینجا دوباره برگردیم به اون کلید طلایی. پدر و پسر هر دو باید غرورشون حفظ بشه. هیچ مادری حق نداره پسرش رو یه جوری بهش محبت بکنه که غرورش نشسته بشه، باید با حفظ غرور او او رو محبت بکنه. و هیچ پدری حق نداره دل دختر خودش رو بشکنه. ببینید پیامبر اکرم فرمود وقتی میوه گرفتی آورده در خونه، دختر اومد جلو و پسرت هم اومد جلو، فرق نداریم به اینکه کدومش سنشون زیادتره، کدومش شیرین‌تره، کدومش سنشون کمتره، میوه رو بردار اول به دخترت بده. پیامبر به پدرها سفارش فرمود به دختران خود بیش از پسرها محبت کنید. یعنی چی؟ یعنی زن نیاز به این عاطفه داره. زن چیزی که از مرد میخواد دوست داشتنه، مرد چیزی که از زن میخواد عاطفه داشتنه. بسیار فلسفه، بسیاری از احکام رابطه زن و مرد که درش شما تبعیض میبینید، درش اختلاف میبینید، دقیقا همین قصه است. این رابطه رو بریدن، قطع کردن، یه زن و مرد به صورت مساوی به همدیگه علاقه داره. یه رابطه بسیار گیج کننده، بسیار شکننده، بسیار دروغین. وقتی تلویزیون ما هر شب میبینی انگار این شب ما صبح نمیشه تا سر شب، یه زنی جلوی این همه میلیون ها بیننده غرور یه مردی رو نشته. زن و مرد ابی نداره دعوای نمکی هم گاهی داشته باشن، اما دعوای خوشگل نشون بدیم، غرور مرد شکسته نشه. چجور نباید دل زن آزاده نشه، غرور مرد هم شکسته نشه. مثلا خود مو و شانه است، شانه سفت، مو نرمه، اینا شیارهایی دارن، وقتی مو رو شانه میکنی یا میتونن با هم تعامل داشته باشن. رابطه ها کاملا مخدوش و زن و مرد در کنار هم دیگه حیران و حیرت زده. کلید طلایی رابطه زن و مرد این استش که تو عنوان مرد بدونی زن از تو چی میخواد، و تو عنوان زن بدونی مرد از تو چی میخواد. این رابطه رو پایدار میکنه. من عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی از توضیحات رو نمیدم، فقط شما بعدها که انشاءالله ازدواج کردید، دو سه تا بچه رو بتونه گرفت و کم کم یکم با تجربه شدید، اون موقع در مورد این کلام بنده صحبت بکنید. این وضعیت عاطفی این وضعیت مادی رابطه زن و مرده. من به فیلم هایی که اخیراً جایزه اسکار گرفتن و این حقایقی که اسلام به شفافیت بیان میکنه، اونها یه ذره‌شو بهش رسیدن. یه خانومی رو جایزه دارن برای اینکه فلان فیلم بازی کرده. این چرا تو این فیلم جایزه گرفته؟ برای اینکه تو این داستان این فیلم عذرخواهی میکنم، بازم همین مقدار رو بدون توضیح میدم، عذرخواهی میکنم. تو این داستان این فیلم نشون میده که این خانوم یک شوهری داره، شوهر بسیار با کلاس، شوهر بسیار با ادب، از اون شوهرهایی که رابطه مساوی زن و مرد با هم دیگه دارن، انگار یک همکار هستن، انگار با هم یکسان هستن از همه جهات و خواسته ها. و مردی در خیابان رفاقت پیدا میکنه تصادفا با این زن، و با بیرحمی تمام در کوچکترین فرصت ها به این زن تعدی میکنه. به تعبیر مردانه با این زن برخورد میکنه. این زن با اینکه ناراحت از معصیتی که کرده شوهر و این ارتباط رو داره، ولی میفهمه شیرینی این ارتباط رو، و میاد مرد خودش رو میبینه آخه چه مرد با ادب و بی‌خاصیتی. زن اروپایی که این همه بهشون گفتن زن مرد با هم مساوی، الان به اینجا رسیده. عزیز نسیم نویسنده این پنج پردازی است که من از اون تعریف نمی کنم، چون از سلمان رشدی تعریف کرده، طرفداری کرده. در ترکیه پنج پرداز بسیار قدیه، کتابش زمان طاغوت منتشر می شد، فارسی ترجمه می شد. نمی دونم من هست یا زارم پیر شده یا تا از دنیا رفته باشه. ایشون یه داستانی داره از قصه های زن اروپایی، که زن اروپایی این حالت محروم از داشتن مردی مثل مرد شرقی. به اون داستان مراجعه بکنید که میاد توی ترکیه و یه زن اروپایی میاد ترکیه، میخواد مردهای شرقی رو تجربه کنه. اونجا که رسید برمیگرده و یه نفر توی هتل یه مرد ترکیه‌ای میاد بهش میگه میشنم چیکار میکنن؟ یه دیگه بدنشو آتیش میزنن که این به این جذب بشه. آخرش هم میزنن اون جذب میشه. داستان رو از نسیم مینویسه در توصیف زن اروپایی. زن اروپایی که مردش مرد نیست، مثل اون خودش ایوه خواهری شده. وقتی این داستان ادامه میده که این زنه از اون هتله میره و به این مردم نگاه نمی کنه، بعد که برمیگرده صورت بان پیچیده دست گشت گرفته و اینها، این مردم میاد بهش میگه که چی شد تو کجا رفت اینجوری تصادف کردی؟ گفت نه هرچی تو حرف زدی رفتم یک مردی رو پیدا کردم که همه رو عمل کرد، اینجوری میشه مثل حرف بزنه با من. میگه نیاز زن شرقیه. وقتی ایران کار میکنم تو تلویزیون دقیقی از مردهای بیخاصیتی که هیچ نوع سروری برای زن ندارن. خانم های محترم، برای اینکه این مردها تجربه یک قرن فرهنگ اروپایی نشون داده، برای اینکه این مردها به زنها ظلم نکنن، این نیست که به مردها بگویید رئیس نباش، این است که اونها بگویید رئیس باش. این رئیس ببینه در موقعیت ریاست هست دیگه ظلم نخواهد کرد، و الا اگر رئیس زن نباشه ذلیل زن باشه ظلم که چه عرض بکنم خیانت هم خواهد کرد. و چاره این که زنی حق خودش رو از مرد بگیره که حتی اون بیش از هر چیزی عاطفه است، دل مرد خودشه، هر زنی دوست داره ابتدا دل مرد خودش رو تسخیر بکنه، این نیست که زن بر مرد سیطره داشته باشه. واقعی زن مرد رو تعریف بکنیم. من نمیگم رئیس زن باشه یا مرد، یک نوع ریاست رو به زن میدم، یک نوع ریاست رو به مرد. ریاست حقوقی رو که کارش با فرماندهی و اطاعت سامان پیدا میکنه به مرد میدم، در رابطه بین زن و مرد. و ریاست عاطفی رو که مرد باید تمام عمر مواظب باشه مبادا دل همسر خودش رو بشکنه، دلش بشکنه، این رو به زن میدم. خب حالا برای انتخاب همسر چکار کنیم؟ هیچی. کلیدی ترین معنایی که این خانم این قبول داره، این خانم دوباره یک شوهر میگرده، این آقا قبول داره، آیا این آقا قبول کرده که در تمام طول عمرش نباید بشینه با خانمش مذاکره کنه؟ باید صرفا ببینه که این خانم از چی دلش میشکنه، دلش رضایت دل خانمش رو تامین کنه. یک عارض بزرگواری بود، خیلی سفارش میکرد، وقت بنده هم تمام شده بسید پرسش پاسخ هم نمیرسید، پرسش های شما که پاسخ هاش البته سخت من رو در مجال سمومی بیشتر سخت هم نیاد که بگم، بمونه برای یه وقتهای دیگه. خیلی توصیه میکرد به مردها که به خانمهای خودشون احترام بگذارن. میدونید اهل معرفت از گل نازکتر به خانمهای خودشون نمیگن و در این باره خیلی مراقبت های شدید دارن. خب بعد یه طلبه ها میگفتن این آقا صداش از جای گرم در میاد، این حتما یه خانومی داره که خیلی خانوم خوبیه، اینقدر به ما میگه خانوم هاتون مراقبت کنید، زن ریحانه است، پیامبر از اون زن اینجوری فرمیده و اینجوری فرمیده، نه ترحم کنید، ترحم و ترحم خیلی فهم میکنه این حرف من. خب بعد یه روز میگن ما سرزده بریم خونه این آقا که ایش وقتا ما رو دعوت نمی کنه، بیان در خانه استادشون، یا الله ما مهمان هستیم، مهمان که باید پذیرایی بفرمایید. آقای استاد، آقای استاد قرار نداشتیم، حالا آقا ما اومدیم. یه استاد راه میده، همچی که میاد به استاد داخل بفرمایید یعنی با استاد برن داخل اندرونی یا بیرونی و اتاقی که بوده، خانم و استاد از پشت پرده شروع میکنه به این مرد ناسزا گفتن، اینقدر بد و بیراه به این مرد میگه، شاگردها خجالت میکشن، اصلا بد موقع اومدن، تو دعوا اومدن، چقدر بد شد، میخوان برگردن، استاد میخوان بیا اومدید بشینید، میره پذیرایی برای اینا میاره، اینا هم سکوت. بعد از چند دقیقه میپرسن که آقا چیه، چرا تو خانه شما این وضعیت وجود داره؟ آقا هم برمیگرده میگه من هر چی دارم، هر چی خدا بهم داده، ظاهرا انسان با کرامت و بزرگواری بوده، هر چی دارم از تحمل خانم خودم دارم. از گل نازکتر روایت به زن گفت و زن رو ریحانه این تلقی کرد که لطافت روحی او رو حفظ کرد. این مقایدت نداره که درباره او باید قیمت وزنی کرد. خانوم ها گاهی از اوقات ما قیافه میبینن برای همدیگه، پیش هم دیگه میشن صحبت میکنن، میدونن چی صحبت میکنن که هیچ وقت به اطلاع ما مردم نمیرسونن. ما شروع گذاشتیم این رو متوجه شدیم، میان میشنن از غیرت مردهاشون صحبت میکنن، میان آقای ما اصلا و ابدا اینقدر ناراحت میشه، من تنهایی دارم کدوم آنجا، بقیه هم حسرتشو میکنم، میگن ببین مردی چقدر میخوادش اجازه نمیده. هم غیرت رو از مرد میخوام، اون صدقی رو از مرد میخوام، هم این که لطافت روح زن رو درک بکنه، با زن اون گونه برخورد بکنه. انشاءالله ما بتونیم در اوج تعادل زیباترین تلقی رو از رابطه زن و مرد داشته باشیم و در مقام برقراری ارتباط و در مقام داشتن ارتباط و در مقام حفظ ارتباط چیکار کنیم؟ این کلید طلایی رو که توجه به اختلاف روحی زن و مرد هست بهش توجه کنیم و البته بهش نسبت بهش با سوء استفاده برخورد نکنیم. من به دانشجویان ارجمن از خانومهایی که اومدن تو جامعه با دانشجوی اومدن بوستم توی همچه دانشگاهی که خانوم رشته های فنی و اینها داره، رشته های حساب شده داره، من توجه این خانومهای محترم رو جلب میکنم به یک سوتونی بسیار با کلاسی که توی جامعه ما هست و یک شیرمرد دیدم که به این سوتونی اعتراض کرد و اون مقام معظم رهبری بود. تبریک میگم که مورد این جور سوتویی ها قرار نگرفتن. میگن زنها بیان بیرون یا جامعه کار کنن، بعد من جامعه کار میکنم یه چیکاره میشن؟ یعنی اکثر از خانوم ها تو اداره ها منشی هستن. چرا؟ آقا چرا شما خانومتون منشی؟ خوب حرف گوش میکنه، خوب اطاعت میکنه. و همین زن از اینکه خوب اطاعت میکنه، چون مثلا زن یه اطاعت هایی را، نه مطلق اطاعت، یک اطاعت هایی را دوست دارد از مرد داشته باشه، این دیگه اصلا ارضا میشه. و همین زن که یک اطاعت هایی رو استعدادش رو راحت تر داره تو همه ادارات رو نگاه کنه، تو کشورها قربیش هم اینجوریه. این اطاعت کردن زن مورد سوجویی قرار میگیره، میاد تو اداره منشی، آ چشم و هم میره خونه، همه عالم میدن سرش، یه وقت مرد دگی چشم اونو گرگ میکنی، یه وقت مرد دگی چشم اونو پرنو میکنی، همه چی به هم ریخته است. و بعد همین مردی که حالا بگذاریم از عیب مردها که همین یه دلاره که گفتیم که پاید میکنیم، انشاءالله ما به جایی برسیم که زن در اوج احترام خودش تو جامعه باشه، نه تو اکثر اداره ها منشی ها خانم باشن. مقام معظم رهبری برگشتن گفتن که چرا زن میاد تو جامعه، میاد تو اداره، تو میگم بذارید اونها منشی خودتون تایپ کنید، خودتون کار خدماتی رو انجام بدید، نه چون حرف گوش میکنید. اینی که من به شما عرض میکنم رابطه‌ای که بین زن و مرد هست، مرد از زن اطاعت میخواد، زن از مرد صمیمیت، دلدادگی و محبت میخواد، این چیزی نیست که نشه آمارش به صورت اجتماعی در آورد. اون تا موقعی که فیلم بخوام بسازن از زن و مرد یک چهره مشوش نشون میدن. بچه ای که حسن خطاب خودمون رو برای بچه قرار بدیم، یه خانم مهندسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد میخوندن و آقاشون گفتن ما داریم درس میخونیم، میترسیم که بچه دار بشیم، موندیم بچه رو بتونیم خوب تربیت بکنیم یا نه. من نمیشون عرض کردم که تربیت بچه از آب خوردن هم راحت تر، انتخاب همسر ممکن مشکل داشته باشه ولی تربیت بچه بسیار ساده است. گفت چیزی بگم، رمز تربیت بچه این استش که مادر ببینه رابطه پدر و مادرش رو اینگونه به هم دیگه، که مادر مواظب غرور مرد شکسته نشه، پدر مواظب دل زن شکسته نشه، این بچه رو در اونج تعادل بار بیاره. این بچه هیچ کلاس فوق برنامه‌ای برای کار تربیتی نمیخواد، این بچه هیچ آموزش معارف دینی برای اینکه یک انسان متخلق و اخلاق اسلامی و انسان بسیار قوی بشه نخواهد داشت. انشاءالله ما این رابطه رو درک بکنیم، بتونیم این رابطه ها رو در تجربیات بسیار خوب برقرار بکنیم. اگر رابطه ای هم برقرار کردیم با همسر و آینده خودمون، با کسی که همسر داریم اصلا در بچه داریم، این رابطه ها رو در خانه خودمون پرونه برقرار کنیم تا از قدرت و انرژی که در اثر این رابطه به ما داده میشه استفاده کنیم. یه آیه قرآن اشاره کنم، برادر رو فکر کنم منتظر پایان عرائض بنده هستن. خدا میفرماید که رابطه زن و مرد یکی از نشانه های منه، رابطه زن و مرد من رو نشان میده. آیه است من برای شما یک آیه نازل کردم و اون آیه این است که این رابطه رو بین شما دو موجود برقرار کردم. انشاءالله اون توجه عرفانی به این رابطه زن و مرد بتونیم به اوج معنویت و تقرب برسیم. السلام علیکم و رحمت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.